ای عاشق پنهانی، ای عاشق پنهانی، آن یار در اینت باد، آن یار در اینت باد. ای طالب بالایی، ای طالب بالایی، بالات مبارک با، بالات مبارک با.
همچنان از رادیو سبا صدای شادی آفرین در خدمت شما عزیزان هستیم و با اعلام ساعت 12:30 برنامه های رادیو سبا رو ادامه میدیم. امیدواریم که لحظه های زندگی به کامتون باشه. دقت کردین بعضی وقتا میشینیم با خودمون خلوت میکنیم، به لحظاتی که گذروندیم فکر میکنیم، دلمون تنگ میشه برای سری لحظاتی که گذروندیم و قدرشون رو ندونستیم. مثلا لحظاتی که میشد خیلی راحت بریم یه پیاده روی ساده کنیم و حالمون خوب بشه، لحظاتی که میتونستیم یک دم نوش ساده داشته باشیم و کنار پنجره وایسیم و به آبرای پیاده نگاه کنیم، یا مثلا شبهایی که میتونستیم بی دغدغه زیر نور ماه باشیم و از زندگی لذت ببریم. بعد حسرت این لحظات رو میخوریم، اما حسرت خوردن فایده نداره. بهتره حواسمون به لحظات پیش رو باشه، اونها رو بسازیم، اونها رو اونجوری بسازیم که دلمون میخواد. هر کس هم لحظاتش رو یک جوری میسازه. ما نه تنها برای لحظاتی که با هم هستیم بایستی برنامه داشته باشیم، حتی برای لحظات تنهاییمون هم بایستی برنامه داشته باشیم. هر کس هم لحظه تنهاییش رو یه جوری پر میکنه. یکی مثلا موسیقی گوش میده، یکی ممکنه که با آشپزی خودش رو سرگرم کنه، بعضی هم به اطرافشون نگاه میکنن ببینن کسی یا چیزی هست که این تنهایی رو پر کنن یا نه، و چیزی پیدا نمی کنن جز قلم، یه قلم ساده که دنیایی از کلمات در دل این قلم نهفته است که فقط کافیه اون رو به دست بگیریم و کلمات رو بصف کنیم، خصوصا اگر این قلم در ترنم دستان یک بانو قرار بگیره. اون موقع است که کاری میکنه کارستون. به قلم بانو رو به اتفاق هم بشنویم.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانو.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما شنونده های خوب و عزیزمون. سلام به شمایی که طرفدار کتاب و قلم هستید، کتاب خون هستید و اهل نوشتن. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون به قلم بانو. خیلی خیلی ممنونیم از این که انتخابتون همراهی با شبکه رادیویی سبا و برنامه به قلم بانو هست.
تو اگه پرنده باشی، چشای من آسمونه، راز پر کشیدنت رو کسی جز من نمیدونه. واسه من سخته که بی تو بنویسم عشق پرواز، با صدای ساز خسته تر کنم گلوی آواز.
نوشتن روحیه‌ای لطیف می‌خواهد. لطافتی که به تو اجازه دهد فکر کنی و افکار و احساساتت را روی کاغذ بیاوری. در برنامه به قلم بانو با نویسنده آشنا خواهیم شد که با همین روحیه لطیف دست به قلم شده. خانم سارا عرفانی متولد سال 1361 هستند و فلسفه اسلامی خوندن، اما نوشتن را از دوره دبیرستان شروع کردن. خودشون میگن با توجه به رشته تحصیلیشون، داستانهایی که از زمان دانشجویی به بعد نوشتن آمیخته ای از افکار و باورهای دینی و اسلامیه. اولین کتاب خانم عرفانی به نام لبخند مهدی بوده که به زبان روسی هم ترجمه شده، اما کتابی که از این بانوی نویسنده انتخاب کردیم کتابیه به نام پنجشنبه فیروزه‌ای.
وقت خوبیه که بتونیم 15 دقیقه کتاب خوب بخونیم. فقط 15 دقیقه. واقعا وقت زیادی ازمون نمیگیره. کتابی مثل همین کتاب پنجشنبه فیروزه‌ای به قلم سارا خانم عرفانی. پنجشنبه فیروزه‌ای با یک داستان سریع و سرزرب شروع میشه، با روایتی از یک دانشجو که مخاطب میتونه به سادگی با اون همزاد پنداری کنه. دانشجویی که اهل ادا درآوردن نیست، اما رمان بعد از این پیش درآمد وارد رابطه ظریف چند تا دختر دانشجو میشه که برای زیارت به مشهد مقدس میرن. شاید اوج رفتار عرفانی در نگارش این رمان و رو در رو قرار دادن سبک‌های مختلف زیستی در رمان رو بشه در این بخش رمان پیدا کرد. توصیف دقیق پوشش، چهره و حتی شرح لحن اونها در کنار دیالوگ‌هایی که به کار رفته و همچنین شیوه ریاکشن‌های جسمی اونها در بیان بعضی جمله‌ها و عکس‌العمل نشون دادن به اونها یکی از نقاط قوت اون در ترسیم شخصیت‌های این رمانه. پنجشنبه فیروزه‌ای از حیث بیان رویدادهای داستانی اثری به شدت امروزیه. به عبارت ساده تر بهتر بگیم این رمان در زمره آثار آپارتمانی، لوکس و شبه روشنفکران است و نه آثاری که به تمامی در مسجد و مکانهای مذهبی میگذرن. ساختار روایت دینی این رمان شکل گرفته در ساختارهای عادی و روزمره و قابل دسترسی زندگی امروز همه ماست و همین مسئله است که این داستان رو برای خوندن و پی گرفتن قابل تأمل میکنه. این کتاب در سال 1393 توسط نشر کتاب نیستان چاپ شده که 373 صفحه داره. گفتنیه که کتاب تا این لحظه نزدیک به 10 بار به چاپ رسیده. دیگه وقتشه بریم بخشایی از این کتاب رو با هم دیگه بشنویم. همراه ما بمونید.
آن لحظه وقتی داشت تون تون حرفای استاد را یادداشت می‌کرد، هیچ خبر نداشت تا یکی دو ساعت دیگر قرار است چه اتفاقی بیفتد و آن اتفاق چطور مسیر زندگیش را تغییر می دهد. روی یکی از صندلی های ردیف آخر نشسته بود و بیوقفه می نوشت. هنوز چند هفته تا پایان ترم اول باقی مانده بود، اما تمام بچه های کلاس به جزوه های او دلخوش کرده بودند. می دانستند که اگر جا بمانند یا با گوشی موبایل تمام مدت درگیر چت و اسمس باشند، کسی هست که می توانند روی جزوه های کاملش حساب کنند. استاد که به زور خسته نباشید بچه ها درس را تمام کرد و رفت، پسری که روی صندلی کناری نشسته بود از کیفش بسته‌ای در آورد و داد دستش. آرام گفت همین امشب بریز رو هاردت، فردا بیارش. بچه ها توی نوبت وایستادن. میخوام بفرستمش خوابگاه، بره اونجا دیگه به این زودیا بر نمیگرده، برای همین اول دادمش به تو.
خیلی ممنونیم از این که همراه هستید با برنامه به قلم بانو. تا به این لحظه با کتاب پنجشنبه فیروزه‌ای بیشتر آشنا شدیم و از این به بعد هم قراره بیشتر آشنا بشیم، و اما در این لحظه میخواییم با نویسنده خوب این کتاب گفتگو داشته باشیم و از زبان خودشون یک سری نکات رو بشنویم. سارا خانم عرفانی، سلام به شما.
سلام، وقت شما بخیر. در خدمتتون هستم و خوشحالم که برنامه‌تون هستم.
درود بر شما، سپاسگزاریم. کتاب شما سال 93 کتاب پنجشنبه فیروزه‌ای چاپ شده و تا الان نزدیک 10 بار به چاپ رسیده، درسته؟
بله بله.
فکر میکنید چی باعث شده که این کتاب یه جوری مورد توجه مخاطبان قرار بگیره که 10 بار چاپ بشه؟ چه بازخوردهایی داشتید نسبت به مخاطبان خودتون؟
درسته. این نکته جالب بگم، همین الان جلسه نقد این کتاب هست. من حالا جلسه نقد اومدم بیرون. بله.
عجب.
بله، برای خودم جالبه که به هر حال بعد از 10 سال این کتاب هنوز خدا رو شکر داره نقد میشه و مثل روز اول مخاطب داره باهاش ارتباط برقرار میکنه. نکته این که شما میگید چه اتفاقی باعث میشه، من فکر میکنم این که مخاطب میتونه همزاد پنداری بکنه با این کتاب و با شخصیت های کتاب. شخصیت هایی هستن که بالاخره ما تو جامعه داریم میبینیم، گرفتاری دارن، با رنج هایی دارن دست و پنجه نرم میکنن، اما شاید دوست دارن که حالا دنیا رو از یه زاویه دید دیگه نگاه بکنن. حالا ماجرایی نمیدونم در این موضوع صحبت شده نه توی برنامه‌تون. یه سری دانشجو هستن که میرن مشهد زیارت، حالا هر کدوم مسئله های خودشونو دارن، دغدغه های خودشونو دارن، خواسته هاشون رو از امام دارن و این ارتباط و تعاملی که اینها دارن هم یه داستان عاشقانه داره. دو تا از این در واقع دانشجوها علاقمند هستن که با هم ازدواج بکنن، یه مشکلاتی دارن، هم ارتباطشون با امام، اینا همه تلفیق میشه تو داستان با هم و گره میخوره و پیوند میخوره به هم.
بسیار عالی. در بخشی از توضیحات این کتاب ما به این نکته اشاره کردیم که شما به مسائل مذهبی و اعتقادی پرداختین، اما نه به اون شکل کلیشه‌ای خودش که حالا همه اتفاقات توی مسجد و مکانهای مذهبی میگذره.
بله.
یه جورایی یه مقدار این اثر شما بروزتره، امروزی تره، درسته؟
بله.
در مورد این نکته هم اگر توضیح بدید ممنون میشیم.
ببینید دلیلش اینه که ما حالا لااقل من خودم جوونم، اون موقع 10 سال جوونتر بودم و مسائل جوونها و نوجوونها رو همراه بودم باش و میفهمیدم و اینکه ما سعی نکنیم بیایم از یک موضع بالایی فقط بخوایم پند بدیم، اندرز بدیم، نصیحت بکنیم.
بله.
کنار اون جوون بیستیم ببینیم آقا تو مسئلت چیه، اصلا چه مشکلاتی داری، دغدغه‌هات چیه، تو چی تو فکرت داره مثلا اذیتت میکنه. من یه تعبیر دارم، میگم پیامبر ما رحمت للعالمین طبیبون دوار بودن، طبیبون دوارون به طبه بودن و دور در واقع بیمار میگشتن. اینکه ما مثلا فکر بکنیم یک آدمی که دیندار هستش باید از یک موضع بالایی به بقیه نگاه بکنه و بیاد همه رو پند و اندرز بده، این غلطه.
بله.
و شاید برای همینه که یه عده‌ای موضع دارن حتی به این موضوع. من سعی کردم با اون نگاه و تبعیت از پیامبر که طبیب و دوار بودن بیام وایسم کنار مخاطب، حرفاشو بشنوم، انگار که تو کتاب با اون مسئله هایی که تو رمان هست دارم حرفاشو میشنوم، دغدغه هاشو میشنوم، باهاش همراه میشم و توی اون همراهی مخاطب همراهپنداری میکنم که آها این حرف منم هست، این مشکل منم هست، داره منم همین مشکل دارم.
بسیار عالی. ما هم خیلی خوشحال شدیم از این موضوع، از اینکه کتاب پنجشنبه فیروزه‌ای انقدر بازخوردهای خوبی نسبت بهش شده، انقدر دیده شده و باعث تغییر و تحول توی زندگی بعضی از مخاطبان شما شده که واقعا قابل تحسینه. ممنونیم از شما خانم عرفانی عزیزم، آشنا شدیم با خودتون، نویسنده خوب و درجه یک ایرانی و کتاب پنجشنبه فیروزه‌ای که طبیعتاً این کتاب هم پیشنهاد ما به مخاطبان خوب و عزیزمون هست.
خوشحال میشم که اگر خوندن حتما با من ارتباط بگیرم و نظرشون رو بگن، حتی اگر نقدی هم بشن استقبال میکنم.
انشالله. ما بیشتر از این وقت شما رو نمیگیریم. ممنونیم از شما. موفق باشید خانم عرفانی.
ممنون از شما.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
زن یعنی آرامش وقت بی‌قراری‌های
مرد. عاشقانه‌ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر به سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو
از رادیو سبا
FM ردیف 150.5 مگاهرتز.
پسر بغل دستی آرام در گوشش گفت:
مشکل تو با این فیلم‌ها حل نمیشه. درمان درد چیز دیگه است. و زد روی شانش. زیپ کاپشن را که میبست از گوشه چشم نگاهش کرد. نیشخند زد و گفت: الان میخوای بگی این کاره ای؟ خودم نه، ولی سراغ دارم. برو اینقدر لاف نزن. اصلا بهت نمیاد. خندید و بینیش را خاراند. زیپ را تا زیر گردن بالا کشید. کوله مارکدار قرمز و مشکی را از روی زمین برداشت. میخواست جزوه ها و خودکارش را بچپاند لای بقیه کتاب ها و ورقه ها که یکی از دخترها به طرفش آمد و گفت: صبر کن. جلوتر آمد. به جزوهی که دستش بود اشاره کرد و گفت: بابا چقدر همه چی رو مینویسی؟ هر چی نگاه کردم دیدم کم مونده سرفه های استادم بنویسی.
لطفاً لطفاً بهونه نداشته باشیم برای کتاب نخوندن دیگه. واقعاً اگر وارد دنیای کتاب خوندن بشیم حتماً با خودمون میگیم ای کاش زودتر شروع میکردیم به کتاب خوندن و با خوندن هر کتاب وارد یک دنیای جدید میشیم. حتماً لطفاً کتاب خوندن رو شروع کنیم اگر عادت نداریم به خوندن کتاب. اگرم واقعاً براتون سخته، شنیدن برنامه به قلم بانو هم میتونه خودش یه جورایی به یه شکلی مطالعه کتاب باشه، چون ما از دنیای کتاب‌های مختلف براتون میگی. مراقب خودتون باشید. چه رونده‌های خوبمون. خداحافظ.
لحظات زندگی هر کدوم از ما پر از نشانه است، پر از پیامه که هر کدوم از این نشانه ها خودش کلی حرف داره، کلی روایت داره. 30 روایت، 30 نشان رو با همدیگه میشنویم.
بارها این جمله را شنیده بودم، اما این بار داشتم به عین آن را در زندگیم مشاهده می کردم.
برکتی که بعد از صبوری من توی زندگیمون اومد برای خودم هم جالب بود.
دعاهام اثر کرده بود.
مثل اینکه خداوند خودش ضامن من شده بود و یک عمل نیک من رو چندین برابر پاسخ داده بود.
دیدی روزی دست خداست و اگر بخواد به کسی روزی بده، بی حساب و کتاب و از جایی که فکرشو نمی کنه بهش روزیشو می رسونه.
خدایا شکرت.
روایت،
سی نشانه،
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 سی نشانه.
به نام خدا. در ماه مهمانی خدا از نشانه ها میگوییم، نشانه هایی که در روایت های زندگی وجود دارند. با شما همراه میشویم تا به گوشه هایی از زندگیتان گوش دهیم.
همه از دستش آسی بودن. کارش سیرابزنی بود و اینو همه می دونستن. از همه پیش مدیر بدگویی می کرد تا کار خودش رو ببره بالاتر. کارش هم انصافاً خوب بود، اما می خواست بهتر از اون چیزی که هست رو به نمایش بذاره. البته با تخریب بقیه. انقدر هم خودش آدم خوبی جلوی مدیر نشون میداد که اگه گاهی از واقعیت این آدم چیزی هم به گوش مدیر می رسید باور نمی کرد و فکر می کرد بقیه دارن براش زیراب می زنن. کاری که باید تحویل میدادم و براش توی فضای مجازی فرستادم. روالم همین بود. یک روز قبل باید کارا رو براش میفرستادم. تا حالا هم به مشکل نخورده بودیم. اما فرداش که رفتم سر کار، ازم خواست که برم دفتر مدیر، خودشم اونجا بود. فکر کردم حتما کارم مشکلی، ایرادی چیزی داشته. اما بعد از رفتم پیش مدیر متوجه شدم که فایلا براش ارسال نشده. بدون اینکه به خودم بگه فایلو براش بفرستم، سری رفته بود پیش مدیر و گزارش داده بود. شروع کردم به دفاع کردن از خودم. من همیشه فایلا رو به موقع براشون ارسال میکنم. دیشبم مثل همیشه همین کارو کردم. ولی نمیدونم چرا ارسال نشده. احتمالاً برنامه مشکلی داشته. امشب ارسال میکنم. از اتاق مدیر بیرون اومدم. واقعاً چه جور آدمی بود؟ دیگه زیرآبزنی هم حدی داره. همه بچه‌ها منتظر یه آتو بودن تا ازش بگیرن و تلافی همه این کاراشو بکنن. شب بعد از اینکه رفتم خونه فایلو براش ارسال کردم. صبح که رفتم سر کار جلوی در دیدمش. البته اون پشتش به من بود و منو ندید. داشت با یکی حرف میزد. حرفاشونو میشنیدم. حرفاشون توجهمو جلب کرد. از شنیدن چیزایی که شنیدم تعجب کردم. فکر نمی کردم دیگه زیراب زدنش تا خود مدیرم رفته باشه. داشت بدگویی مدیرمونو می کرد. البته چیزایی که می گفت واقعیت نداشت. مثل همه اون چیزایی که درباره بقیه کارمندا می گفت و واقعیت نداشت. خواستم برگردم که متوجه نشه حرفاشونو شنیدم که پام به چیزی گیر کرد و افتاد. نمیدونم چی بود، فقط از اون صدا سرشو برگردوند و متوجه حضور من شد. فهمید که حرفاشو شنیدم. هم تعجب کرده بود، هم عصبانی بود. آخه میدونست هیچ کس انقدر زود نمیاد سر کار. منم چون کارم عقب افتاده بود و اون روز زودتر اومدم که به کارم برسم. رفتم سمت ماشینم، وانمود کردم که چیزی توی ماشین جا گذاشتم. بعد از چند دقیقه برگشتم. جلوی در وایستاده بود تا من بیام. جلومو گرفت.
زندگی همه ما اتفاقات و ماجراهایی وجود دارد که گاهی ساده از کنارشان می‌گذریم، بدون اینکه به نشانه‌هایی که در دل این روایت‌ها وجود دارد توجه کنیم. نشانه‌هایی از آیات قرآن. در سی روایت سی نشانه به روایت‌های زندگی شما گوش می‌دهیم تا شاید فرصتی باشد برای اینکه بیشتر حواسمان به نشانه‌ها باشد.
چی شده انقدر زود اومدی سر کار؟ منم واسه این که مطمئن بشه حرفاشو شنیدم گفتم چیه؟ نکنه زود اومدنمو میری به مدیر گزارش میدی؟ البته اگه دیگه حرفاتو قبول کنه و براش ارزشی داشته باشی. آخه فکر کنم درست نمیشناستت. وقتی مطمئن شد حرفاشو شنیدم گفت چه جوری میخوای ثابت کنی؟ منم که خوب بلد بودم از خجالتش درام گفتم وقتی همه حرفاتو واو به واو بهش گفتم خودش تطوی ماجرا رو در میاره. میدونست که اگه همچین چیزی به گوش مدیر برسه حتما پیگیری میکنه و متوجه میشه که قضیه از چه قراره، چون حتما قبل از این که من بشنوم هم از این کارا کرده. اول شروع کرد به تهدید کردن که بیشتر زیراب میزنه و کاری میکنه که از اونجا بندازنم بیرون، ولی بهش اطمینان دادم به هر قیمتی شده، حتی به قیمت اخراج شدنم انتقام همه بچه‌ها رو ازش میگیرم. دیگه واقعا ترسیده بود. به هم پیشنهاد داد که اگه به مدیر چیزی نگم با تعریف و تمجید ازم پیش مدیر به هم مقام و منصب بالاتری میرسه. ولی من بازم زیر بار نرفتم و قبول نکردم. دیگه نمیدونست چه جوری منو راضی کنه که براش یه شرط گذاشتم. ببین، به یه شرطی حاضرم چیزی به مدیر نگم. اون که از خودش بود موقعیتش به خطر نیفته، قبول کرد هر چی باشه قبول کنه. به این شرط که این اخلاقتو ترک کنی، نه تنها بدگویی من، که بدگویی هیچ کسی رو نکنی، همینطور مدیر رو. تو که کارت خوبه، پیشرفت خوبی هم داری، چه نیازی به این کارا هست؟ منم شطور دیدی ندیدی. ولی یادم هست که سر فرستاده نشدن فایلم چی کار کردی. ولی اشکال نداره. ولی اینو بدون، اگه بازم همچین چیزی ازت ببینم، کمر همتو میبندم تا هر طور شده از خجالتت درم. به هم قول داد و ازم تشکر کرد و اون روز گذشت. مردونه پای قولش وایساد و دیگه ازش همچین کارایی ندیدم. خودم هم باورم نمیشه که خوبی در برابر بدی اینقدر تاثیرگذار باشه.
بدی را به بهترین راه و روش دفع کن و پاسخ بدی را به نیکی ده. ما به آنچه توصیف می کنند آگاه تریم.
نشانه ای از یک روایت را شنیدیم.
آیه 96 سوره مؤمنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.
روایت‌هایی از داستان زندگی، روایت‌هایی که خبر از نشانه‌ها دارند، نشانه‌هایی از آیات قرآن. اگر شما هم به دنبال پیدا کردن نشانه‌ها در روایت‌های زندگی هستید، فردا همین موقع منتظر من باشید. با یک روایت دیگر و یک نشانه دیگر برمی‌گردیم.
مبارک شمایید و ما ایمان ها که دل تازه کردن در بیکران ها. مبارک مبارک سحرها مبارک، مبارک سحرها مبارک از آن ها. مبارک تر از هر مبارک شمایید، شما روشنان شب کهکشان، شما بیگمان آیه های یقینی، مبارک یقین ها مبارک گمان ها. مبارک شمایید و ما ایمان ها که دل تازه کرد